داره میگه من شرط فنی اجرا نمیکنم، شورا میخواد نظر بده. آخه ما که مسخره نیستیم، تو هر روزی یه چیز میگن. از تابستون تا حالا ما رو سر کار گذاشتن، نمیشه که اینجوریه. کشور مگه قانون نداره؟ مگه وزیر خودش واسطه حتی عقل خودش نکرده، نامه نداره، گفته شرط فنی امسال اجرا میکنه. اگه نمیخوان اجرا کنن که بگن اجرا نمیکنین، اگه میخوان اجرا کنن پس چرا همش ما رو میپیچونن؟ مطمئن مختارپور هستم از
خب 23 دقیقه است، 20 چند دقیقه دیگه ما با شماییم. آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
متشکرم. فقط بگم حجم تلفن های شما، حجم پیام های کوتاه شما اونقدر زیاده که در واقع بخوایم اینها رو مرور بکنیم، در واقع یه 3 ساعت دیگه فقط باید بذاریم فقط تلفن پخش بکنیم و پیامک بخونیم. واقعا ممنونم ازتون از اینکه اعتماد دارید به این برنامه و ما رو همراهی میکنید. متشکرم از همگیتون. خب آیه مدنی، من دیگه سراغ پیامک ها نرم دیگه، آیه روزبهانی، چون دیگه عمده بحث ها توی تلفن ها مطرح شد. آخر برنامه دوباره یه گریزی به پیامک
مطرح کنم.
آقای مدنی بفرمایید شما.
من قبل از اینکه بحثم وارد بحثم بشم، در مورد موضوع بسیار مهم دانشگاه فرهنگیان
خیلی دغدغه است و بله. واقعا ما شرمنده همه اونهایی هستیم که دارن مطالبه میکنن، اما واقعیتش اینه که پاسخ درستی و شفافی نگرفتیم که این رأی دیوان کی قرار اجرایی بشه. چندین بار از دوستان در حوزه های مربوطه وزارت آموزش و پرورش دعوت کردیم، بازم دعوت میکنیم که بیان در همین برنامه چهارشنبه هفته آینده. ما واقعا آمادگی این رو داریم. دوستان دانشگاه فرهنگیان، مدیران فعلی این دانشگاه، خدمت شما عرض بکنم، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوستانمون در دیوان، خدمت شما عرض بکنم که در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، خود آقای صحرایی وزیر محترم که در واقع مسئولیت دانشگاه فرهنگیان رو توی سالهای گذشته بر عهده داشتن، همه این دوستان رو دعوت میکنیم آقا بیاین پاسخ شفافی به مردم بدین، به کسانی بدین که این همه دغدغه دارن، این همه در واقع مشغولیت ذهنی دارن و با همه اینها باید بلندشن برن سر بله. کلاس.
بریم من یه کلیت رو عرض بکنم جناب شریفی. نامه ای رو بعد از صدور رأی و ابلاغ رأی به بخش حقوقی جناب وزیر تنظیم کردن دوباره به سازمان سنجش که بحث اصلاحیه و این بحث حقوقی در یک وزارتخونه بزرگی مثل وزارت آموزش پرورش زمان بر هست، بحث دایره ابلاغ، بحث مدت زمان اجرا و بحث مکاتبات اداری و بحث این که برای اجرای این لازمش نیاز به مصوبات شورای عالی داره که در شورای عالی هم مطرح بشه و تایید بشه و رأی گرفته بشه و بعد دستورالعمل ابلاغ بشه. این یک فرآیند وزارتی هست، یعنی این طور نیست که یک شب اتفاق بیفته. من خواهشم از همه زینفعان حفظ آرامش خودشون هست، ضمن این که تمام نظام آموزش تلاشش برای اینه که خدای نکرده ناحقی اتفاق نیفته. و یه برای قضیه هم بحث سنجش هست و سازمان سنجش هم با دقت داره اینا رو دنبال میکنه. زمان بر بودن این بلا شک اتفاقاتیه که در سنجش افتاد، به هر حال نیاز بود که مسئول اول سنجش هم حضور داشته باشن و این آمد و شدهایی که از لحاظ پست‌های مدیریتی در اونجا اتفاق افتاد
یا غلطی ماجرا نداره.
بله.
آقای مدنی، یک حکمی صادر شده،
بله،
قطعی شده، لازم و اجراست،
همینطوره، نیازی به استنکاف نیست. این نگاه استنکافی توش وجود نداره، بلکه نگاه اصلاح ساختاری و مصوبات داخلی وزارتی داره. این بسیار حائز اهمیته، چرا که یه نیروی انسانی وقتی میخواد وارد بدنه بشه نیاز به اون رفتار سازمانی و کد استخدامی، کد پرسنلی.
من خودم کسیم که نون آموزش و پرورش خوردم،
بله.
پدر من آموزش و پرورش بوده، معلم بوده، مادر من همینطور،
موفق باشه.
و در واقع این وزارت خونه گردن ماها هممون حق داره. حالا ماهایی که در واقع از خانواده آموزش و پرورش بودیم بیشتر این حق برگرده.
میخوام بگم این در واقع تلاش همینطوره.
یه نکته میخوام بگم و بگذرم ازش. آن چیزی که من الان از فضای آموزش و پرورش در گفتگو با معلمان، در گفتگو با مدیران، در گفتگو با بدنه آموزش و پرورش دریافت میکنم، مثل اون چیزی که خانم میرمایینی گفتن، اینه که صف و ستاد،
بله،
یعنی صف نسبت به ستاد
فاصله
بی‌اعتماد شده و عینیت این بی‌اعتمادی رو در همون نکته‌ای که خانم میرمایینی گفتن راجع به اون همکارشون که رتبه 3 بهشون تعلق گرفته، یعنی در این رتبه بندیه این بی‌اعتمادیه به وجود اومده. به نظر میاد در تأخیری که داره به وجود میاد در این ماجرای حکم دیوان
بیشتر آسیب
بی‌اعتمادیه داره بیشتر و بیشتر میشه، و وقتی جامعه معلمان ما به وزارت مطبوع خودش، به وزارت آموزش و پرورش بی‌اعتماد بشه، یعنی سرمایه انسانی این وزارتخانه از دست.
خب من برمیگردم به بحث خودمون. بعد اجازه بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید، ما تو بحث مدرسه شاد، نه بحث سامانه شاد، مدرسه شاد، مدرسه قرآن محور و سایر عناوینی که ما به مدرسه دادیم، همه این عناصر یاددهی یادگیری رو دیدیم، ولی ندیدیم که نیاز به معلم شاد داریم، نیاز به برطرف کردن نیازمندی های الزام‌آور یک معلم داریم. این اولین المان افت تحصیلی رو میتونه ایجاد بکنه، به لحاظ اینکه ناامیدی رو در بدنه آموزش پرورش تقویت کنه. بحث بعدی بحث مدیران ماست. جناب کامرانی، متاسفانه در لایه مدیران واحدهای آموزشی ما بیشتر نگرش لوجستیک پیش اومده، یعنی مدیران ما به سمت برطرف کردن مسائل، حالا بگیم معیشت مدارس خودشون هستن، یعنی این آزاردهنده است. مدیران ما از این بیشتر دارن آسیب میبینن. و بحث تخصصی رو الان میخوام مطرح بکنم، امیدوارم که شنوندگان ما هم این رو تو ذهنشون داشته باشن. لاکچری شدن جناب شریفی بعضی از دروس، اتفاقاتی که در 2-3 سال گذشته افتاده منجر به این شده که بعضی از دروس ما لاکچری بشن. به چه معنا؟ به این معنا که در هر گروه آموزشی آزمون کنکور از پایه دهم به بعد، یعنی دهم، یازدهم و دوازدهم، بیشترین تأثیر رو در اون رشته درسی دارن. فرض کنیم در رشته ریاضی درس ریاضی، در رشته تجربی رشته درس زیست شناسی، میبینیم که این درس ها در واقع مختص عده‌ای از لایه های سطوح اجتماعی شدن و اونهایی که در واقع داراترن این درس رو موفق ترن. خب این خیلی شفاف در جامعه قابل رویته و امیدوارم که ما برای برطرف کردن این هرچه زودتر نگاه عملی داشته باشیم. اما در مورد اون بخش فرمایش شما، بحث جاذبه های اقتصادی آموزش و پرورش، خب بله، ما در بدنه بخش خصوصی آموزش خودمون که جناب سبتی اسم اونو گذاشته در واقع مدارس پولی، ما به عنوان مدارس غیر دولتی نام میبریم، جاذبه های اقتصادی بسیار بسیار قوی رو داریم که میتواند چرخه آموزش ما رو موفق بکنه. ما نیاز داریم که مجلس مصوباتی رو به اصطلاح تنظیم بکنه، تدوین بکنه، که ما بتونیم اینا رو اجرا کنیم، بتونیم به درآمدزایی برسونیم.
من میگم مثلا نیاز به این حرفا نیست.
خب به هر حال در دولت این قوانین وجود داره.
نه نه نه، ببینید، من یه دونه مثال رو برای شما زدم، بحث بل. اینترنت.
بله.
شما بودجه حداقل 10 سال آینده آموزش و پرورش رو میتونستید از همین مسئله در بیارین در وزارت آموزش و پرورش. بله. اگر در واقع درستی مسئله،
ببینید، بعد دولت اگر بخش خصوصی مسئله نیست، نه ببینید، اجرا شدن یک مصوبه نیاز به اسناد بالادستی داره.
آقا دارید، بله، قانون بله. دارید آقای مدنی، چرا نمیخواین بپذیرید که شما قانون داشتید،
بله،
میتونستید ازش استفاده بکنید،
بله،
و طرف حساب شما
افتاده ها،
و ببینید، و طرف حساب شما در واقع دیگه چیز نبودا توی این ماجرا، طرف حسابتون وزارتخانه به وزارت، این اشتباه کلیدی شما اینجاست که میگید وزارتخانه به وزارتخانه، اصلا ربطی به وزارتخانه نداره. اصلا ربطی نداره.
آی شریفی این موضوع از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. الان ببینید، اگر ما میگیم مدیرامون نمیتونن مدیریت کنن و فکر کنن و بشینن فکرشون آزاد باشه که کیفیت آموزشی مدرسه رو بالا ببرن، چرا؟ چون باید کار کارپردازی کنن، چون بودجه ندارن باید کار کارپردازی کنن. اگر ما میگیم معلم های ما درگیر معیشتشون هستن، به خاطر درگیر بودن با معیشتشون نمیتونن تو کلاس خاطر جمع داشته باشن و خوب وقت بذارن، اصلش بودجه است. خب حالا من سوالم اینه، این سوال عنایت بکنید، دولت آموزش پرورش رایگان، هیچ دولتی یکی از دوستان گفت که دنبال آموزش پرورش رایگان نبوده. من میگم دولت نبوده، مجالس چرا نبودن؟ من میگم مجالس نبودن، شورای عالی انقلاب فرهنگی چرا نبوده؟ مسئولین کشور چرا نبودن؟ چرا باید؟ سوال اینه، چرا باید یک اصل اصیل حساب شده دقیقی که اگر انجام می شد عدالت آموزشی برقرار می شد، چرا هیچ کس نباید دنبال اصل اصیل سی قانون اساسی برای آموزش رایگان باشه؟ چرا هیچ کس این 40 سال صداش
در نمیاد؟ جناب خامنه‌ای، ما در شهر تهران منطقه‌ای رو داریم که 88.5% از مدارسش غیر دولتی هست.
خدا خیرتون بده، ولی رایگان نیستن.
مستند.
هم بله، خدا خیرتون بده. چرا ما باید 23 نو مدرسه داشته باشیم؟
خیلی ممنون. آقای امرایی.
بله بفرمایید.
خدمت شما.
من فکر کنم برای خداحافظی اومدم دیگه.
نه قربان.
بنده کردید و الان فکر کنم باید با شما خداحافظی کنم. ای والله به عدالتتون در این برنامه زنده. بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید از ساعت 9 شب دوستان دارن صحبت میکنن یه ریز و متاسفانه بسیاری از اطلاعات غلط به مردم داده شد. امشب از جمله شبایی بود که من احساس میکنم به برنامه گفتگو علمی خدشه وارد شد، چون من همیشه مهمان این برنامه هستم، همیشه بودم، در استودیو حضور داشتم، اما این بار که به هر حال احساس میکنم این خدشه وارد. ببینید دوستانش اونجا نشستن اطلاعاتی دارن به مردم میدن.
فقط من به اطلاع عرض بکنم حضورتون، شما هشتمین مهمان برنامه امشب.
خب هشتمین یا هشتادومین. ببینید کسانی که در اون برنامه نشستن الان صحبت میکنن، موضوع برنامه چیه؟ خواهین که زنگ خطر آقا هشدار برای چی؟ کاهش نمرات امتحان نهایی. یکی اومده میگه آقا بودجه آموزش پرورش نداره که امتحان نمرات نهایی اومده پایین. آقا در شما در جهان هستید، در سال 1400 بودجه برای رتبه بندی معلمان تصویب شد، مجلس تصویب کرد، اعتبارش هم گذاشت، شورای نگهبان هم تایید کرد، وزیر آموزش پرورش لایق نبود، ناکارآمد بود، نتونست اجرا بکنه. این بودجه شما میتونید استفاده بکنید. مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی زده، خانمان سوز زده، همه دانش آموزا و همه دانشگاه کشور رو بیچاره کرده. شما دارید دفاع میکنید، میگه آقا سال امسال فقط یه اتفاق افتاده. آمار سالهای گذشته ببینید که وضع نمرات امتحان نهایی به چه شکلی بوده.
وزیر آموزش و پرورش ضعیف رو چه کسانی
نمیگه؟ آقایان اومدن اینجا دلیل نمیگن. آقا معلم وقتی که وضعیت اقتصادیش بده، وقتی که معیشت خوبی نداره، چطور میتونه آموزش با کیفیت به دانش آموز بده؟ همین رتبه بندی معلمان شما در جریان هستید، همچنان 6021 نفر از معلمان ما موفقیتشون رو دریافت نکردن ولی بقیه گرفتن. این تبعیض در آموزش پرورش به چه معناست؟ سازمان نظام، سازمان چیز میگه بازنشستگی میگه من اطلاعات نگرفتم، آموزش میگه من دادم که اینا میخوام پرداخت بشه ولی نشده. شما کاهش نمرات در چی میبینید؟ در تقویم میگه آقایون احتمالاً معنای تمیز رو نمیدونن هنوز، که میگن این ابزاری که ما داریم استفاده میکنیم داره جدا سازی میکنه. من سوال دارم، اون بزرگواری که میگه ما امسال بر اساس مصوبه پیش رفتیم و تونستیم جدا سازی بکنیم، در جریان هست که در کنکور سال بعدی قرار هست که نمرات امتحان نهایی سال 95 96 97 در کنار 402 و 403 قرار بگیره؟ با چه معیار عدالتی؟ با تراز بندی؟ برید با مردم شفاف صحبت کنید برادر من، ببینید چه اتفاقاتی در روز جامعه داره میفته. شما که با مردم روبرو نیستید، ما به عنوان یه سازمان مردم نهاد که تمام اعضا هیئت مدیرش از حاکمیت هست با مردم روبرو هستیم. تجمع معلمان رو داریم هر روز میبینیم. همین الان کسانی که با رادیو شما تماس گرفتن دارن با شما صحبت میکنن، درد دلشون رو دارن به شما میگن. شما انداختید آخر تایم برنامه‌تون. نشستید در مورد چه چیزایی صحبت میکنید؟ برادر من آقای سپتی رو هم آوردید یک طرفه، تمام استودیو باش مخالفه. برنامه بذارید زنده دو طرفه مقابل هم صحبت کنیم. چرا باش مخالفه؟ چون میگه آقا ناعدالتی در آموزش به وجود اومده، مخالفه. شما متن کتاب درسیتون الان به دنبال این هستید که دهقان فداکار لباس تنش باشه یا نباشه؟ برادر من در اون مرکزی که داره کتاب درسی رو مینویسه، ببینید چقدر ایراد به کتاب درسی وارده. بنده واقعا صحبتی ندارم با وضعی که الان مسئولین فعلی آموزش پرورش در این استودیو بعضا نشستن و دارن دفاع میکنن از عملکرد وزرا و دارن دفاع میکنن از اتفاقاتی که افتاده. نمیگن ناعدالتی آموزشی داره ریشه عدالت رو در حوزه آموزش میخشونه، این رو نمیگن. سیستان و بلوچستان طبق مصوبه مجلس آخرین استانی بوده که در نمرات امتحان نهایی همیشه اون رتبه آخر رو کسب میکرده، با مصوبه کنکوری شورا همچنان آخره، ولی عده میان میگن این مصوبه خوبه. چرا؟ چون 60% نمرات رو برده در امتحانات نهایی داره تأثیر میده. آیا واقعا خوب بوده؟ اگه خوب بوده چرا سیستان رو تکون نمیده؟ چرا سیستان از 31 به 30 25 20 10 15 نمیرسه؟ بودجه برای آموزش پرورش گذاشت، مجلس نتونست اجرا بکنه. بس یه چیز دیگه ایه. این آموزش، این وزارتخونه با اینکه دستگاه تعلیم و تربیت و باید والاترین وزارتخونه باشه، بعد از به نظر من دفاع و بحث امنیتی باید بالاترین باشه، اما متاسفانه پایین ترینه. کی پایین میارش؟ مردم که دوست ندارن بچه‌شون توی یک مدرسه بدی درس بخونه. پس حتما مردم احترام به آموزش پرورش میذارن، خود مسئول آموزش و پرورشه که اعتبار خودش رو میاره پایین. این جمعی که شما نشستید و من همچنین، خودم رو عرض میکنم، احترام من دست خودمه. تا زمانی کاری نکنم که بد باشه از لحاظ جامعه و عرف، شما ها به بنده بی احترامی نمی کنید. ولی اگه بنده بی یه کاری بکنم که در شأن نه شماست نه خودم، شما خودتون رو یعنی به خودتون هم هیچ جسارتی نمیشه، به من بی احترامی میکنید. این نشون میده کسی که داره وزارتخونه رو میچرخونه باید آشنا باشه به گردوندن وزارتخونه، باید بدونه. جدا تنها نکته مثبتی که من شب شنیدم، جدا سازی همین صف از ستاد، که اینجا متاسفانه یکی از مشکلات اصلی که ما داریم اینه، عده‌ای در داخل خود وزارتخونه نشستن، خبر از کلاس‌های درس ندارن. من همین الان تو این برنامه شما اعلام میکنم در تعدادی از معلمان ما که همه اینها شامل رتبه بندی شدن، هنوز احکام رتبه بندیشون صادر شده ولی هنوز احکامشون اصلاح نشده. معوقاتشون با این تورم 45-50% کی میخواد جواب بده؟ برادر من اینا حقایق یک جامعه هست، شما باید بپذیرید. دست خودتونم نیست، باید بپذیرید. پس اگر میخواید برید ریشه‌یابی کنید که این کاهش معدل مشکلش کجاست، باید برید دو چیزو بررسی کنید، دیگه دنبال چیزای دیگه نرید. بقیه‌اش سیاسیه که آموزش پرورش هم استاد این کاراست. دو تا مسئله: یک معلم، دو کتاب درسی. هر دوشونو با این فرمونی که ما داریم در آموزش و پرورش دست گرفتیم به افتضاح داریم میکشونیم. معلم رو داریم با حقوق 7-8 تومن زندگیشو داره میبره جلو، احکامش در رتبه بندی اصلاح نشده. کتاب درسی روز به روز داره لاغرتر میشه، کتاب کمک آموزشی و مافیای کنکور و معدل روز به روز کتابشون داره چاقتر میشه. برید بررسی کنید ارتباط اینها رو با هم. چرا باید یک فردی در هنگام مطالعه کتاب درسی نیاز به کمک آموزشی داشته باشه؟ اگر متن کتاب درسی شما به روز باشه و اگر سوالات از اون کتاب بیاد، نمیگم کپی، تحلیلی از اون کتاب بیاد، این بازارهای مافیا هم برچیده میشه. پس برید بررسی کنید که چرا، فکر کنم دیگه مشخص شد، چرا این کتاب باید روز به روز لاغرتر بشه. حتما منفعتی پشتشه، این کتاب باید روز به روز لاغرتر بشه. اینها رو بررسی کنید برادر من. اما نکته آخر، دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده. من تا الان فکر میکردم وزارت بهداشت قلدره، ولی فهمیدم وزارت آموزش پرورش هم قلدری میکنه. دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده در خصوص شرط سنی دانشگاه فرهنگیان. شرط سنی دانشگاه فرهنگیان از 24 به 40 سال رسوند. ما کاری نداریم با معلم از 40 سالگی وارد بشه، 70 سالگی بازنشسته بشه، خوبه یا بد. به عنوان یک حقوقی به شما عرض میکنم، قانون کشور نباید زیر پا گذاشته بشه. طبق قانون آیین دادرسی تشکیلات دیوان عدالت اداری ماده 91 92 و 93 این قانون، رأی هیئت عمومی لازم الاجراست. هیچ دستگاهی، هیچ مقامی، هیچ مسئولی، هیچ طرف شکایتی نمیتونه بگه من اجرا نمیکنم. رأی صادر شده مبنی بر افزایش سن دانشگاه فرنگیان به 40 سال، اما وزارت آموزش و پرورش این رو اجرا نمیکنه. جالب اینجاست، میگه ما منتظر مصوبه هستیم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای وزیر آموزش پرورش، آقای معاون وزیر، که من جلسه قبلی تو این برنامه رادیو گفتگو به شما گفتم باید دو کیلو شنی بگیریم شما رو آشتی بدیم، چون وزیر یه حرفی میزنه معاونش خلافش میگه. خیلی جالبه، وزیر گفته من نامه زدم به وزارت علوم که مشکل حل بشه تا 40 سال، معاون وزیر میگه منتظر مصوبه هستیم که 24ش کنیم. شما این تعارض رو چی میدونید بین وزیر و معاون وزیر؟ اینها به نظر من طبیعی نیست. و این که این دیوان عدالت اداری این رأی رو صادر کرده اما دستگاهی میاد این رو اجرا نمیکنه، هیچ دستگاهی نه فقط آموزش پرورش حق این کار رو نداره. این بچهای مردم رو نجات بدید. اینها کسی که 30 سالشه و هنوز به فکر معلمی هست میخواد یک کسی باشه در تراز شهید رجایی و شهید باهنر. این رو بدونید، این رو مطمئن باشید، کسی که چون معلمی پولی که توش نیست، معلمی عشق و علاقه است، معلمی مهارته، معلمی تدریسه، معلمی عشق با بچهای مردمه و این عشق هست که باعث میشه یک نفر در اوج جوانی و 30 سالگی بیاد خودش رو با مای 7-8 تومن قانع کنه. اونم آموزش چطور میده میدونید دیگه، آخرین دستگاهی که حقوق میده مثلا 29 اسفند ساعت 4 بعد از ظهر حقوق معلم رو واریز میکنه که منجر به چی میشه؟ به کناری وزیر 13 فروردین امسال رخ داد. خب اینها رو من به شکل خلاصه به شما گفتم و ای کاش که 2-3 ساعت وقت میبود که تک به تک صحبت دوستان رو میگفتم. اینجا من فکر میکنم که آقای شریفی در این مجموعه که آموزش پرورش حضور داره و نمایندگانش هم در این جلسه حضور دارن، بسیار مثبت میدونن جو آموزش پرورش رو، بسیار مفید میدونن و برای یه جورایی کار خراب کنی هایی که اتفاق افتاده رو دارن یه جورایی اینجا مالی میکنن. من صریحا بهشون عرض میکنم هر کدوم از این دوستانم که در این جمع هستن آماده هستیم در هر تریبونی حتی در این برنامه زنده روبروشون بایستم، تخلفاتی که در مجموع وزارت اتفاق افتاده رو بهشون بگم و این که در واقع چه کسانی در این تخلفات زینب شده. باز میگم علت کاهش نمرات امتحان نهایی رو هم جای دوری نرید، از خود آموزش و پرورش شروع کنید. و اینم به شما بگم اگر از علتش بگذاریم، این که چرا نمرات امتحان نهایی الان اومده پایین، اگر از این بگذاریم که در دلم گفتم در 10 دقیقه یک ربع اخیر، بیایم سر این قضیه با هم صحبت کنیم. حالا که اومد پایین چه؟ حالا خیلی بده بله. خیلی بده و زنگ اوش.
خیلی متشکرم آقای امری.
این آخر بگم، شما چطور
10 ثانیه
نمرات امتحان نهایی که در سال 402 عقد شده با سخت ترین سوالات بیایید بچهای مردم رو با نمرات 95 96 97 98
متشکرم
اینجا هستن بیان توضیح بدن.
سپاسگزارم.
اسم تراز، اسم این که ما میایم تراز بندی میکنیم اینا گفتن، بگو روش ترازیتون از لحاظ علم آموزش.
خیلی متشکرم. ما این بحث رو ادامه میدیمش توی هفته های بعدی. ممنونم آقای امرایی، از شما هم سپاسگزارم. متشکرم، شبتون بخیر باشه و سپاسگزارم آقای مدنی، خانم میرمعینی، آقای کامرانیان، آقای ثقفی، آقای کبیری. فرصت ما تمام شد، بحث ناتمام مونده، انشالله توی هفته های آینده بهش پایین پرداخت و بیشتر مفصلتر در موردش صحبت میکنیم. شب عالی بخیر، خداحافظ.
به این عکس ها خیره شو خیره شو به
اون ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
نخاگرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره ولی ایستادن فقط کار ماست ما که قصمون قصه خواب نیست بیا دل به دریا بزن شک نکن سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید کامیاب.
این بخشی از یادداشت‌های روزمره قاسم سلیمانی در 19 سالگیش است. روزهایی که از محل زندگیش بیرون می رود و پایش به جلسه باز می شود که چیز زیادی از حرفهای سخنرانش متوجه نمی شود، اما یک چیز را می داند.
فقط می دانستم او ضد شاه است.
یک طلبه که به قول قاسم سلیمانی پوشیده حرف می زد.
بخشی از سخنرانی شهید کامیاب.
در مسیر پیروزی فکرت و پیروزی ملتت گذشتی اینجاست که خواهی توانست رضای خدا را به دست بیاورید.
سید رضا کامیاب اهل یک روستا در دل گناباد خراسان بود، اما یک جا بند نمی شد. یک روز وسط زلزله کاخ گناباد و روزهایی هم در شهرهای مختلف ایران،
حجت الاسلام و المسلمین فرزانه دوست شهید.
اون ستادی که تشکیل شده بود به وسیله رهبر معظم انقلاب و شهید هاشمی نژاد و آیت الله واعظ طبرسی، ما به عنوان طلاب جوان اونجا کمک میکردیم به زلزله زدگان.
سید رضا آن موقع یک طلبه 18 ساله بود که با آقای خامنه ای آشنا شد.
یکی از عوامل ورود هیجان همگیر مبارزه در کرمان پیش از پیروزی انقلاب شخص شهید کامیاب بود که بسیار حقوق زیادی اونجا داره. کرمان، رفسنجان و خیلی از جاهای دیگه ایشون مسافرت میکردن.
شاید همین آشنایی بود که پای سید رضا را به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خراسان باز کرد. آن روزها در خراسان سه روحانی به مبارزه سیاسی شناخته می شدند. سید علی خامنه‌ای، سید عبدالکریم هاشمی نژاد و عباس واعظ طبرسی. بعد از مدتی ضلع چهارم این جمع شد سید رضا کامیاب.
ابو طالب واعظی مقدم، دوست شهید.
پیرامون صحبتشون بیشتر در رابطه با امپریالیست بود، یهودی شناس بود، این مسائل بود در منابرشون، در منبرها.
بخشی از سخنرانی شهید کامیاب.
ما نخواهیم گذاشت که عمال امپریالیست ها و قائلین دنیا بیان منابع ملت های مسلمان را به رایگان ببرند.
حجت الاسلام صادقی نسب، دوست شهید.
نیروهای رژیم میخواستن مثلا در پایان دستگیر بکنن ایشون رو، ایشون هم یک شب دو شب گاهی زودتر میرفت و ناپدید میشد.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای اصلی حزب جمهوری اسلامی در مشهد.
مسئولی در برابر حق خدا و حق خودت و حق بندگان خدا به پا بخیزی و قصاص کنی.
بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت عبدالحمید دیالمه و صادقی، نمایندگان مشهد سال 60 برای انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی کاندیدا شد.
جلیل تهرانی، دوست شهید.
مرحوم است آیت الله طبرسی و شهید هاشمی نژاد از ایشون خواستن که کاندید بشن، ایشون نپذیرفتن. مقام معظم رهبری مشورت کردن، ایشون فرمودن که الان ضروریه که ایشون کاندید بشن برای نمایندگی مجلس. ایشون فرمودن که من میپذیرم.
ابو طالب واعظی مقدم، دوست شهید.
یک ریال ایشون خرجه میدارم، یقین مدارم که یک ریال خرجه انتخابات نکرده، خاطر تبلیغات نکرده.
دوم مرداد با حدود 300 هزار رأی در انتخابات میان دوره مجلس سید رضا کامیاب نماینده مشهدی ها شد.
محمود حسینی، دوست شهید.
به شدت در مقابل منافقین استادگی میکردن و این اندیشه ها رو فاش میکردن و برخورد میکردن و روشنگری میکردن. اینها خب برای منافقین سنگین بود.
جلیل تهرانی، دوست شهید.
اومدن از دیوار پشتی حزب جمهوری اسلامی با کوکتل مولوتوف، چون میدونستن اتاق ایشون در کجا قرار داره، از بیرون کوکتل مولوتوف انداختن که ایشون رو اونجا به شهادت برسونن روز قبل. ولی چون دیوار بلند بود و یک حفاظی هم داشت، این کوکتل مولوتوف برگشت و ساختمان روبرو رو آتش سوزی کرد.
8 مرداد سال 60 سید رضا کامیاب، نماینده 31 ساله مشهدی ها، وقتی میخواست از دفتر حزب جمهوری اسلامی به سمت تهران و مجلس بیاید، با دو گلوله منافقین به شهادت رسید.
مرحوم آیت الله واعظ طبرسی فرمودن که شهید کامیاب برای خیلی ها از ما کمک میگرفتن و کمک میدادن، ولی یک بار برای خودشون کمکی نخواستن.
سید رضا فقط 6 روز نماینده مجلس بود.
بخشی از سخنرانی شهید کامیاب.
انقلاب ما اون وقتی میتواند تداوم پیدا کند و افغانستان و پاکستان و عربستان و عراق و همه دنیای محرومین و مستضعفین را فرا بگیرد که جنبه های اصولی و